بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنك الله على أعدائهم أجمعين. مربوط به دو سه روز قبل، جلسه روز سه شنبه از کنم 9 و 12، چند تا مقدمه اونجا ما گفتیم. مقدمه چهارمش این بود که نفی حجیت به اصطلاح المنطقیین ملازم مع نفی اصولیت المسئله. صادق روز فرمودن که این حرف مالکیه، گفتم ظاهرا گفتیم تا به آخر. این حرف مال منطق الاصول بود، منطقه جلد چهارم صفحه 31 و 2 تا به صفحه 33 اونجا مراجعه فرمید. ارز کنم که منطقه رو من آوردن بس که منطقه کمتر رو واسه مشتبره. ببینید این منطقه جلد چهارم صفحه 31، بعد ارز کنم که در اول که شون وارد به مسئله قطع می شود، می فرماد یقع الکام فی من جهات، جهت اولا در وجوب اتباع قطع و منجزیت هم. این جهت اولیه که در قطعشون بحث می کند. بعد می رسد به صفحه 31، از جهت ثانیه فی کون المسئله اصولیتن اولا، مسئله قطع اصولی است و اصولی نیست. وقد اشار الشیخ رحمه الله الى عدم کونها اصولیه بما ذکره من عدم صحت اطلاق الحجت علیه بمعنى الوسط فی القیاس، فلیس ما ذکره مجرد بحث لفظی بل یشیر فیه الى هذه الجهت. از این که شون میگه این حجت منطقی نیست، میخواد اشاره کنه که این مسئله مسئله اصولیه نیست. و من هنا یظهر ان صاحب الکفایه لم یغفل هذه الجهت فی کلام شیخ. ایشون هم توجه این ملازمه کلام شیخ داره، ولکنه اکتفا بالاشاره الیها به این ملازمه بما ذکره من عدم کون المسئله اصولیه. مرحوم آخوند چون توجه داشته که شیخ ملازمه قرار داده بین نفی حجت منطقی با نفی اصولیت، ایشون هم توجه داشته همین قبول کرده. نهایت مرحوم شیخ فرمود که چون حجت منطقی نیست پس اصولی نیست. مرحوم آخوند فرمود چون اصولی نیست پس حجت منطقی نیست. بعد بی صفحه 32 می رستم منطقه بیانشون می و بل جمله نفی الحجیه للقطع بالمعنى المنطقی یلازم و نفی اصولیت المسئله، چون این دو ملازمه است. و منه یظهر نظر الشیخ فی تعرضه لنفی اطلاق الحجه علیه، ای که مرحوم شیخ در اول بحث قد یک مرتبه نگه حجتشون قد حجت سلا منطقی نیست. چرا این جهت چیه؟ و انه لیس مجرد و بحث لفظی، ایشون نمیخواد یک بحث لفظی بکنه که قد حجت منطقی نیست. و بیان حکم من احکام القد و ان لم یکن مرتبطا بالاصول، چون در اصول داره بحث میکنه. یک مرتبه میگه قد حجت منطقی نیست، یک مسئله لفظی که نیست. هذا المعنى و هذا المعنى مقفول عن في الكلمات ممن علق على الرسائل او تعرض للبحث مستقلا. این خصوصیتی که در کلام شیخ هست هم بر کسانی که حاشیه بر رسال نمیشن قفلت شده و هم بر کسانی که این مورد در فقط مرحوم آخوند توجه پیدا کرده که منظور مرحوم شیخ که میگه این قطع حجت منطقی نیست، منظورش اینه که نفی کنه اصولیت مسئله قطع. نظر خود مرحوم آخوندم این ملازمه رو قبول دارن. پس این فرمایش ما به منطقه است در جلد 4 صفحه سیب و یک و سیب و دو معلوم شد؟
جهت بحث هم روشن شد که این یه دفعه این بحث این مطرح شدن که حجت به چه معنی
معنی حضوری اینا خیلی خوب. جهت سومش اینه که بعد از این اشتباه رساله رو مواصل کنید، منطقه رو نگاه کنید. الان بعد از این اول رسائل باید مطالعه بشه یا مواصل بعد کفایه؟ چون کفایه ناظره به رسائله، اول رسائل و بعد کفایه باید قطعا هر دو با هم مطالعه بشه. منتقام که خب معلومه که بیانشون خیلی بیان خوب است، حتما منتقا رو انشاءالله نگاه کنید. یه صلوات می برسید الان. خیر، اینم از برکت اون شبهه دیری بود شما. بله خیر. و اما بحث این روز ما عرض کنم که بحث امروز که جهت رابعه هست، جهت رابعه ما در مسئله قطع اینه که مد دلیل علی حجیت القطع. جهت سوم دیروز بیان شد که قطع حجت هست، قطع حجت به سه معنا بود، قطع موضوعی حجت منطقی است، قطع طریقی هم حجت لغوی. این خلاصه جدی. و اما جهت چهارم کالا وارد میشیم. خب ما قبول کردیم که قطع حجت است، این ثابت شد. دلیل بر حجت قطع چیست؟ الاقوال فیه ثلاثه، سه قول اینجا درباره دلیل بر حجت قطع. یک، اینکه دلیل بناء العقلا. دو، حکم العقل. سه، ذاتی له. این حجیت یکی از لوازم ذاتی قطع، نه کار به عقل داره نه کار به بنای عقل. اصلا خود قطع مثل زوجیت و اون وقت اربعه میمونه، این اصلا جنون مثل ذاتیش اصلا در هر صورت. اما بنای عقل پس سه قوله داریم که دلیل بر حجت قطع. بعضی میگن بنای عقل است، بعضی میگن حکم عقل است، بعضی میگن مثلا ذاتی قطع. حالا بعد میرسیم که ذاتی معنای عیسی قوتیه و قول آقایون یعنی ذاتی منطقه. اون بعد میرسیم. حالا بعد میرسیم اینه تداخل نمیدارن، ممکنه عقل باشه بنای عقل ها نباشه. بعد هم میرسیم اونجایی که یک نفر عاقل بشه، حضرت آدم که بود عقلی که نبودن اونجا که بنایی داشته باشه. یک بله ذاتی با خود معق نه علایه. حالا بعد میرسیم که نه بین این هم اختراع یعنی تباین هست، از هم جدا هستن. بعد میرسیم. اما بنای عقل ها فعلا پس قول کسانی که میگن دلیل بر حجیت قطع بنای عقل است. به چه بیانی این فرمیان؟ قبل از بیانشون یک مقدمه. خلاصه این مقدمه اینه که عرض کنم که قضیه مشهوره در منطق خوندیم که قضیه ایست که تطابق علیه آراء العقلا، آراء الکل یا آراء جمع زیادی، این قضیه مشهوره. این قضیه مشهوره زیر مجموعه قیاس بود، یعنی قسمی از قیاس بود. قیاس هم زیر مجموعه حجت بود، قسمی از حجت، که حجت یکی از موضوعات منطقه، یک قسمش همین قیاس بود. قیاس هم باز چند شاخه داشت، یه شاخهش همین قضیه مشهوره بود. و قضیه مشهوره قضیه ای هست که تطابق فیها آراء الکل یا آراء یک طائفه خاصه. اولی که آراء کل باشد مثل حسن احسان و عدل و قبح زول. حسن احسان و قبح زول همه قبول دارن که ظلم کار بدیست و احسان کار خوبی، اتفاق کله. دوم که اتفاق طایفه خاصی هست مثل قبح ذبح حیوانات آقای مثلا میان پیش مردم هندو، هندوها گوش نمیخورن، اون وقت بدن قبیح کشتن حیوانات، این قبح ذبح حیوانات در نزد طائفه خاصه ای هست که مردم هندوستان باشن. در هست صورت عرض کنم که خب پس قضیه مشهور قضیه که تطابقت فی آراء الکل یا تطابقت فی آراء یه طایفه خاصه، و در قضیه مشهور تعریف این شد از چند جهت بحث میشه. یک این که منشأ این اتفاق آراء چیست؟ چرا آراء کل متفقن بر قبح ظلم و حسن عدل؟ بدون منشأ ممکنه یکی از سه چیز باشه: یا احتمال این قضیه در یک مصلحت کلی، مثل حفظ بقای نوع بشر یا حفظ نظام، حفظ نظام و حفظ بقای نوع بشر یه مصلحت کلی است که همه قبولش دارن. پس علت اتفاق و تطابق آرا اینه که دارای این مصلحت این موضوع. منشأ دوم اینه که ممکن است چون موافق با طبیعت بشر هست، از این جهت تطابق آرا داره، مثل مواسات الفقرا. اینه که انسان واقعا اغنیا با فقرا برادروار زندگی بکنن، یه چیزیست که طبیعت انسان میپسنده. مگه اینم مثل تو بشره، همون احتیاجات تو رو اونم داره، و اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری نفسن. پس بنابراین اون وقت مواسات کن و با عنوان یک برادر بهش برخورد کن، امتیازی برای خودت قائل نباش، این مطابقه با طبیعت بشره. یا کمک کردن به آدمای ضعیف، این مطابقه با طبیعت انسانه. منشأ سومی که براش بیان کردم اینه که لما موافقت حال حمیت هم، این تطابق آرا به خاطر اینه که موافق با حمیت بشر هست اصلا. حالا بیان میکنم، مثال میزنم، مثل کشف عوره. کشف عوره یک امر مضمونی هست، همه بد میدانم و این به خیلی در حسن احسان و قبح ظلم و دال بر مساوات هست، ولی موافق با حمیت انسان که به نخره بشر باید این مقداری رعایت بکنه. در هست صورت خب بعد عرض کنم که بعد از این مقدمه پس قضیه مشهور قضیه شد که تطابقت علیه آراء الکل یا آراء طایفه مخصوصه، و منشأ تطابق هم معلوم شد، یا مصلحت عامه بود، یا موافق با طبیعت بشر بود، یا موافق با حمیت انسان. حالا بعد از این مقدمه حجیت قطع و معنای این که بر طبق قطع باید ما حرکت بکنیم، بگیم این به بنای عقلاست. عقلا بناشون در همینه که در همه جای دنیا بر طبق قطع حرکت میکنن، و این حرکت بر طبق قطع داخل است در همون قضایای مشهوره به اصطلاح منطقیین. چرا داخل است در اون؟ چین که قضیه مشهوره گفتیم تطابق کن مثل حسن عدل و قبح ظلم، عدل عبارت است از وضع و شی فی موضعه و ظلم عبارت است از وضع شی در غیر موضع خودش. این تعریف عدل و ظلم و بلا اشکال موافقت قطع وضع و شی فی موضعه هست و مخالفت قطع وضع شی در غیر موضعش هست. این چیز و روشن. پس بنابراین این لزوم مطابقت قطع و بنای عقلا این داخل است در قضایای مشهوره و هر عاقلی حکم می کند که اطاعت قطع کار خوبی است، عدل است و مخالفت قطع ظلم است به اصطلاح. پس شد داخل در قضایای مشهوره. این وقت وقتی داخل در اون قضایا شد، شارع مقدس هم که رئیس العقلا است و از این قضیه من نفرموده، خدا شارع اگر من میفرمود قطعا به ما میرسید. پس اطاعت قطع و قبح مخالفت قطع قضیت مشهوره و قضیه مشهوره قضیه ای بود که تطابقت علی آراء العقلا. شارع مقدس هم که رئیس العقلا هست، پس شارع مقدس هم موافق است با این قضیه، یعنی قبول دارد که اطاعت قطع کار خوبی است و مخالفت قطع کار درستی نیست. پس نتیجه این شد که دلیل بر این که قطع حجت هست بنای عقلا است، چون بنای عقلا داخل در اون قضیه مشهوره بود و با همون بیانی که عرض شد. از این دلیل جواب دادن، از این که دلیل بر حجیت قد بنای اغلاس بای بیانی که عرض شد، مرحوم آقای خویی هم در مسماخ جلد دوم صفحه 16 هم در دراسات جلد ششم و به تعبیری که ما نوشتیم و احسن من هما، اون چه در جزوه خودم هست که ازشون نوشتم، دو جواب آقای خویی از این حرف میده، از این که دلیل بر حجیت قطع بنای عقلاست دو جواب دادن. یک، مقتضای این حرف شما که دلیل بر حجیت قطع بنای عقلا هست، لازم این حرف اینه که در زمان حضرت آدم عقلای یک عاقل بیشتر در دنیا نبود، پس مخالفت قطع جایزه، اطاعتش هم لازم نیست، چون عقلایی که نبودن. از وقتی در دنیا عقلایی پیدا شدن و به تطابق آرایی شد قطع شد حجت، پس در زمانی که هنوز عقلایی که دو نفر بیشتر نبودن، چون بنای عقلا نبود قطع حجت نیست، پس مخالفت آدم با قطع خودش مذموم نیست، مخالفت ابلیس هم با قطع خودش مذموم نیست، چون کارش کنوز به سلام محکومش نکردن، یه قانون نوشتن شده براش، عقلا در کار نیست. و حال اون که بلا اشکال مخالفت مذمومه از شخص آدم تا زمان ما، برای ابلیس هم مذموم، برای آدم هم مذموم. پس این که مخالفت جایز نیست حتی برای روزی که آدم یک نفر بود و حتی برای شخص ابلیس، اون دلیل بر اینه که علت حجیت قطع بنای عقلا نیست. اشکال دوم و بر تقدیر تنزل که بگیم اینم در همون صدر اسلام در همون اول که حضرت آدم هم بود مخالفت قطع برای آدم جایز نبود. بر تقدیر تنزل خواهیم گفت که قبح مخالفت قطع اختصاص دارد به چیزی که و به جایی که دخیل در حفظ نظام باشد و بقای نسل بشر، چون داخل در قضیه مشهوره شد از این مشهوران گفتیم که وجهتش اینه که اغلا عمل میکنن، چون حفظ نظام متوقف بر اینه. و حال اون که در بسیاری از موارد که ما قطع داریم شارع امر کرده، اطاعت این امر شارع در حفظ نظام دخیل نیست، در بقای بشر دخیل نیست، مثل قطع به وجوب نماز یومیه. خب همه دنیا قطع دارن که در اسلام نماز یومیه واجبه. حالا اگه ما نماز یومیه نکنیم، نظام به هم میخوره، دنیا به هم میخوره. نه، این همه مردم نماز نمیخونن، چه شده؟ اگر مردم نماز نخونن واقعا اون وقت این چه خواهد شد؟ بشر بگن نسلش منقطع میشه. نه، این نیست. پس اولا دلیل بر حجیت قطع بنای عقلا نیست، و در تقدیر تنزل که بنای عقلا باشد، بنای عقلا در جایی بود که در مخالفتش اون وقت اختلال نظام لازم بیاد، بقای بشر به خطر بیاد. که و حال اینکه در بسیاری از مواردی که شارع امر کرده و ما قطع به امر شارع داریم، مخالفت این قطع به امر شارع هیچ تأثیر در بقای نظام و بقای نوع بشر نداره. و حال اون که بلا اشکال مخالفت هر قطع جایز نیست، چه قطع به امر عبادی شارع، چه قطع به امری که مربوط به امور اجتماعی مسلمان ها هست. پس معلوم میشه که بنای عقلا دلیل بر حجیت قطع نیست. پس چیه دلیل بر حجیت قطع؟ دلیل بر حجیت قطع بنای عقلا نیست، بلکه دلیل همینه که حجیت لازمه ذات قطع است. این بیانای خوبی است که پس دلیل بر حجیت نه بنای عقلا است نه حکم عقل، این حجیت ذاتی قطع به بیانی که بعد بیان خواهد شد. پس قول اول که فرمودن دلیل بر حجیت قد بنای اغلاست، معلوم شد که آقای خونی دو تا اشکال برش کردن با بیانی که از شد. حال اقول یردو علا جواب هل اول، بر جواب اول آقای خونی ممکنه اشکال کرد. حالا این اشکال ما ننوشتیم که از کی، حالا به ذهن خودمون است یا از کسی از آرس یاد داشت نکردن. در هست صورت اشکال اول اینه که نقض مشبه بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه. بلا اشکال عقلا به خبر ثقه در همه دنیا عمل میکنن، چه جامعه دینی باشد چه غیر دینی، و افراد مورد اعتماد همون انسان لایق هم عمل میکنه. وقتی منو شد به خبر غیر عمل بکنه، به خبر کسی عمل میکنه که دروغ نگه، به اصطلاح ما ثقه باشد و عادل باشد و دروغ نگه. عمل به خبر ثقه به بنای عقلا در دنیا ثابته، و همچنین عمل به ظواهر افعال و اقوال در همه دنیا، اصلا میشه گفت محور حرکت مردم دنیا عمل بر طبق ظواهره. این دادگاه ها، این اعدام ها، این زندان ها، این مسائل کلن روی ظواهر میچرخه. یه قول کسی گفته ظاهر حرفش اینه، باری مشت میگرم سوی حرف گفتی، یه عملی انجام داد ظاهرش اینه، ولی احتمال خلاف دلش هست، ولی بر طبق ظواهر بنای عقلا در همه دنیا بر عمل بر طبق ظواهره. و همچنین بنای عقلا بر عمل بر طبق استصحابه. همه مردم دنیا استصحاب عملا جاری میکنن، صبح از خانهشون بیرون میاد، هر کسی محل کار خودش، مثلا قافل هم هست، هر کسی ماشینش سوار میشه به طرف محل کار خودش میره، اگر اداری است، اگر چه مغازه داره. علی حال استصحاب جاری میکنن، به طرف محل کار خودشون میرن. پس بنای عقلا هم بر عمل به خبر ثقه هست، هم بر عمل به ظاهر هست، هم بر عمل به استصحاب. پس بنابراین ما بایکوی عرض میکنیم، پس در اولی که آدم یک نفر دنها عقلای نبودن، پس به قول شما آدم به ظاهر عمل نمیکرد، اون وقت به خبر ثقه عمل نمیکرد. اگر ثقه بهش خبر میداد، وقت عمل نمیکرد، چون عقلای در کار نبود، استصحاب جاری نمیکرد، به خانش بر نمیگشت، علی حال وقتی میرفت بیرون. اینجوری نیست. پس در عین حالی که عقلایی نبوده، همون حضرت آدم تنها بوده، به خبر سره عمل میکرد، به ظاهر عمل میکرد، به منای عقلا عمل میکرد. بله؟ بله. یعنی اگر جبریل به آدم خبری میداد عمل نمی کرد، آدم در جبریل سه هست دیگه بلاخره بلا اشکال عمل می کرد. حالا وقتی که آدم بود دوست دار بچه هم داشت، مثلا بچه هاش به گوش برای باشه نمی داره، می داره این سه هست عمل نمی کرده. اینا اشکال به ظاهر، به خبر سه، به استصحاب عمل می کرده. در رسولم رسانیم، پس اولا بیان آقای خوی نقض می شود به عمل اغلای دنیا، به صغر، به ظاهر و به استصحاب، با اینکه بنایی هم در زمان حضرت آدم نبودن. و ثانیاً شاید مرادشون از بنای اغلا که میدن دلیل بر حجت قد بنای اغلاست، شاید منظور بنا و من کان من الاغلا موجودن. بنای اغلا یعنی اونایی که موجود هستن بناشون بر اینه، چه یک نفر چه یک میلیون نفر، بنای عقلا بر این هست. یعنی عقلا چی در شرایط باشن که یک نفر دو نفر باشن، چه صد میلیارد جمعیت. همون که بنای عقلا و بنای مردم دنیا بر اینه که وقت خوابشون میان میخوابن، غذا میخورن، استراحت میکنن، بنای بشر بر همینه، چه یکی باشه چه میلیارد ها نفر. بنای عقلا میگیم بر عمل بر طبق قطعه، چه یک نفر باشه و چه میلیارد ها نفر باشه. پس مراد به بنای عقلا بنا و من کان موجودن من العقلا، واحدن کان او اکثر. و ثالثاً لأن المراد من البنا هو البناء شأنا لا فعلا. بنای اغلا بر قبح ظلم و حسن عدله، بنای اغلا بر عمل قطع است، یعنی بنای اغلا شأنن، یعنی اگر چون که بنا شد عمل بکنن، بناشون بر عمل کردن، نه اینکه فعلا باید عمل بکنن. پس بنابراین یعنی در بعضی از موارد که مثلا فعلیت هم میدیم شأنیتش هست، شأنیت هم که بود کافیست در این که بگیم بنای اغلا بر عمل بر طبق قطع است. کما این که در باب حجیت زن همین حرف ما میدیم، در باب زن خب خواهیم رسید کلارن گفتش که مراد به زن نوعیست، نه زن شخصی. خب زن نوعی، پس اگه در جای کسی زن شخصی داشت نباید عمل بکنه؟ میگیم حجیت زن مراد زن نوعیست، یعنی شأنش اینه که اگر چونچه نوع هم باشن به زن عمل میکنن. شأن اینه که به زن عمل میشه، چه یک نفر باشد انسان و چه هزارون نفر. و اما اون چه اشکال دوم مرحوم آقای خویی که اشکال کردن، که بر فرض این که بنای اغلا بر این هست، خب بنای اغلا گفتیم منشأش چه بود؟ اینه که حفظ نظام بود و بقاء نسل بشر، و در خیلی از اوامر شرعیه که ما قطع داریم ربط که به بقاء نوع بشر نداره، مثلا اوامر امور عبادی. این هم اشکال دوم بود. اشکال این حرف هم ممکنه اینجور اشکال بشه که ما در مقدمه ما گفتیم که در قضایای مشهوره منشأ تطابق اغلا همه اشک حفظ بقاء بشر نمود، حفظ نو نبود، چند تا منشأ داشت. یکش این بود، یکش موافقت با طبعشون بود، با میلشون، موافقت با خمیتشون. پس منشأ بنای اغلا منحصر اگر به همون حفظ نظام و بقای نو بود، جای این اشکال بود، ولی منشأ دیگه این که دارم منشأ مطابق با میلشون است، با حمیتشون است. اینجا هم عمل بر طبق قدر بلا اشکال مطابق با میل هر انسان عاقلی خواهد بود. پس نتیجه این شد که دلیل اول بر حجیت قد بنای اغلاست، بر این حرف دو تا اشکال کرد مرحوم آقای خوین و از هر دو اشکال هم جواب داده شد و نتیجه این شد که پس دلیل بر حجیت عقل و قد بنای اغلا نیست، یا باید حکم عقل باشد و یا اینکه لازم ذاتی قد، که انشاءالله فردا خواهیم گفت.